بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم از مبحث ابعاد حیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ابا عبدالله الحسین علیه السلام به دلیل احترام فوق‌العاده‌ای که برای حیات و زندگی قائل بود، حاضر نشد این زندگی رو زیر سایه شوم یزید سپری بکنه، حاضر نشد ذلت رو در این زندگی وارد بکنه و حتی علاقه داشت که بتونه زندگی دیگران رو هم از زیر سایه شوم یزید نجات بده. ابا عبدالله الحسین به دلیل علاقه به ملاقات خداوند متعال این کارو نکرد. علاقه به ملاقات خداوند متعال زیر سایه حکومت پیغمبر هم هست. علاقه به ملاقات خدا که مثلا دوست داشته باشه شهید بشه بریم کربلا، شهید بشیم بریم. شما الان آقای امام زمان علیه السلام ان شاء الله ظهور کنند و زیر سایه او زندگی کنید، بازم دوست دارید برید اون دنیا. فاطمه زهرا سلام الله علیها در زمانی که رسول خدا حضور داشتن وقتی پرسید دخترم چی میخوای از خدا من برات بگیرم، فرمود من هرچی نگاه میکنم حاجتی جز نظر به وجه کریم رب، ملاقات خداوند متعال ندارم. عشق به شهادت حسین رو به کربلا نیاورد. پس چی حسین رو به کربلا آورد؟ ارزشی که برای زندگی قائل بود. حالا من بگم علاقه به زندگی خوب ممکنه اشتباه بشه با حب و دنیا، اون نمیگم، حالا اونم هست. لذا زندگی احترام داره پیش مؤمن و تو محرم اتفاقا یکی از مواقع بسیار مناسب سخن گفتن درباره زندگی است. وقتی که میاد کربلا میفهمد حیات من زله، من ذلت رو حاضر نیستم بپذیرم. یعنی چی؟ یعنی من حاضر نیستم ذلیلانه زندگی بکنم، وصف زندگی من ذلت باشه، من نمیپذیرم. با یزید زندگی کردن به صورت ذلیلانه برای من امکان نداره. خیلی راحت ما از امام حسین درس زندگی میگیریم، خیلی راحت، یعنی پیچیده نیست که آقا چجوری تو از شهادت ابا عبدالله الحسین رفتی تو زندگی. اتفاقا خیلی روشنه در اون سخنرانی که ابا عبدالله الحسین در صحرای منا برای 700 نفر از صحابه و تابعین دارن اواخر حکومت معاویه است، میخواد اونها رو ولوله‌ای در روحشون ایجاد بکنه، آمادگی ایجاد بکنه برای قیام، همه تو منا جمع شدن. خب جامعه نسبتاً کوچک مسلمین اون زمان نسبت به الان وقتی تو منا جمع میشن همه یه فراغتی دارن. آقا ابا عبدالله الحسین اونجا یه فرصتی پیدا کردن، 700 نفر از صحابه و تابعین از رؤسا رو جمع کردن، از آدمای ذی‌نفوذ رو. بعد میفرمودن آخه شما چجوری تحمل میکنید؟ فقیران شما کسی بهشون نمیرسه، مریضها رو کسی بهشون نمیرسه، بی خانمانها رو کسی بهشون نمیرسه، با وجود شما آدم های خوب کسی مثل یزید رو معاویه براش بیعت بگیره؟ آقا برای خودتون احترام قائل باشید، برای مردم احترام قائل باشید، بلند شید قیام کنید. تقریبا اکثر این دو صفحه یا سه صفحه سخنرانی امام حسین که در تحف العقول هم آمده برمیگرده به معیشت، به زندگی، مستقیما به زندگی برمیگرده. میدونید امور معنوی هم غیر مستقیم به زندگی برمیگرده، فرقی نمیکنه. تو اگه ترس داریم بخش مادی زندگی رو نگاه بکنیم، اون بخش معنوی زندگی رو هم اضافه کنیم. خداوند متعال اولین پاداشی که میده به انسان مؤمنی که اهل عمل صالحه چی میده؟ بهش میده آجا. نه اون که آخریشه، اولین چی میده؟ مرگ آسان میده. نه آقا، اونم که یکی مونده به آخریه، اولیشو چی میده؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، من یه زندگی پاک بهش میدم. خیلی مهمه که آدم خوشگل زندگی کنه، زیبا زندگی کنه، برای زندگی خودش حرمت قائل باشه. دیشب ما به اینجا رسیدیم که بعد از یه روزه‌ای که خوندیم در مورد این موضوع، حالا روزه که من میگم تعبیری است که افتاده رو زبان من نمیخوام نه احترام روزه رو بیارم پایین، نه نمیدونم چیه ارتباط برقرار میکنید با این کلمه، شرحی که دادیم در مورد این که ما ابتدا باید زندگی رو براش تعریف داشته باشیم، بعد رسیدیم به این که این تعریف ما از زندگی باید چه خصوصیت هایی داشته باشه، آخرین خصوصیتی که برشمردیم برای تعریفی که از زندگی داریم این استش که تعریف ما از زندگی باید طوری باشه که تلقی ما رو از زندگی طوری بکنه که ما به خاطر زندگیمون از خدا خیلی ممنون باشیم. مهم هم نیست توش مشکلات باشه یا نباشه ها، مشکلات که جزء زندگیه. اصل این که این زندگی رو به من لطف کردی، توفیق دادی، اصل این خیلی زیباست، خدای ممنونتم. بابا زندگی این ارتباط رو داریم یا نه؟ بنده ترسیم کنم، ادعام اینه اکثر مردم معتقد نیستن زندگی زیباست، دنبال اینن که زندگیشون رو قشنگ بکنن. این خیلی فرق میکنه با اون حرف ما. اصلا معتقد نیست زندگیش خوبه، میخواد بره زندگیشو خوب کنه، و بعد تو این راه میدونی چقدر صدمه میخوره. بنده عرضه میکنم تو زندگیتو خوب و خوبتر نکن، ولی اگر کسی معتقد باشه زندگی اصلا اصل زندگی و زنده بودن زیباست، اصل زندگیشو شاکر باشه و ممنون خدا باشه، این خیلی بهتر با روحیه بسیار عالی تر میره زندگیشو بهتر خواهد کرد. بعضی از مادرها بد بچه ها رو بار میارن، میگن که درس بخون، بدبخت نشی، از این بیچارگی در بیایم، این گرفتاری در بیایم، از سیاهی به سپیدی میخواد بره. این فرهنگ بدیه. کسی تلاش هم بکنه به جایی هم برسه، بعدا نتیجه کار خودشو خراب خواهد کرد. تو مسیرم زود ناامید میشه، تو مسیرم زود خسته میشه، تو مسیرم احساس شادمانی نمی کنه. ما به سمت آقا من با موفقیت خیلی چیزم خیلی مشکل داره، به بهونه های مختلفی به پرو پای این موفقیت می پیچم، می خواهم یه جوری بذارم کنار. این چه مفهومی افتاده سر زبون های ما؟ موفقیت رو ما برای شادکامیمون می خواهیم. ما همین الان باید شادکام باشیم، از همینی که هستیم، از همینی که هستیم. هر موفقیتی رو هم به خاطر شاد میشیم، اشکالی نداره. هیچ ناموفقیتی هم این شادی رو اما نمیگیره، چه اشکالی داره اینجوری زندگی کنیم؟ ما زندگی رو باید خوب ببینیم، همینی که هست عالیه. حاج آقا شما اومدی یک کار اول تعریف زندگی، عالی ترین مقام عرفانی رو اما انتظار داری؟ ما شنیدیم عالی ترین مقام عرفانی مقام رضاست. ابا عبدالله الحسین تو گودی قتلگاه میگفت خدای راضیم به رضای تو. تو میخوای از همین اول بگی ما باید تعریفی از زندگی داشته باشیم که این رضایت رو به دست بیاریم، بدون اینکه هیچ اتفاقی تو زندگیمون بیفته. ما بعد صحبت میکنیم، سطح صحبت داره بالا که بد نیستش که، به این سمت حرکت میکنیم، دیدگاهمون رو این سیوی قرار میدیم، بعد هی تو رضایت میریم بالا. از اول عمرمون با رضایت شروع میکنیم، بعد هی تو رضایت رشد بکنیم برسیم با مقامات بالاتر رضایت. بعد هم بد که نیست، که این که بد نیست، آدم از اولش راضی باشه بعد هی راضی ترتر بشه. پس معلوم میشه ما پر بیراه نمیگیم. تعریف زندگی باید یه جوری باشه که تو محبت خدا بیفته تو دلت از اینکه این حیات رو اصلا حیات رو به تو داده. و شما ببینید چقدر جوانها مواجه میشن، بنده مواجه میشن با این حرفشون، اصلا خدا ما رو چرا خلق کرد؟ میخواد بزنه، گیرش نمیاد خدا، اصلا چرا ما رو خلق کرد؟ اه مشکلات بدبختی ها، مشکلات خیلی قشنگه، مشکلات خیلی خوبیه. گاهی از اوقات خوب مشکلات رو بر زبان به زیبایی جاری کنیم. دیدی یه کسی مریض میشه، تب میکنه، درد میکشه، بعد که خلاص میشه، قرآن هیچ ابایی نداره، مشکلات رو صریحا به زبان میاره، بعد به خودش هم نسبت میده، میگه من اذیتتون میکنم. ما روش تربیت قرآنی نداریم، مشکلات رو پنهان میکنیم، نه انشالله اینجور نشه، وای چه بدبختیه، خدا اذیتت نکنه. یعنی خدا که میدونیم آزار داره، این آزار نه، ما باید برای سلامتی هم دیگه دعا کنیم، اشکالی نداره، ولی مشکلات هم جزء زندگیه. بچه هاتون وقتی که دچار یه مشکلی شدن اومدن خونه، کتککاری کردی؟ یه بار آدم شکست میخوره، یه بار آدم پیروز میشه، این دفعه اون شکستته، حالا اخماتو باز کن. به چقدر باباش راحت تلقی میکنه این مسائلو. من همیشه دنبال این باشه که من باید نمرم تو تمام ابعاد زندگی 20 باشه، تو رفاه باشم، اون موفقیت، اون چیزی که اسمشو میگذاری موفقیت، این رو بخوایم ازش رضایت به دست بیاریم نمیشه. تعریف زندگی رو باید طوری قرار بدیم که رابطه ما با خداوند متعال بسیار زیبا و قشنگ بشه. زندگی یعنی چی؟ من در تعریف زندگی ابتدا زندگی رو دو قسمت بکنم. زندگی یعنی آقا مقدمه ما چی شد؟ مقدمه امشب اون این شد که امام حسین هم به خاطر زندگی خوشگل از دنیا رفت، به شهادت رسید، به کربلا رفت، زندگی خوب خودش، زندگی خوب مردم. مردم گفتن ما زندگی خوب نمیخوایم، فرمود خب باشه نمیخواد، من برمیگردم. راهشو بستن، گفتن نمیذاریم برگردیم، برگردی باید تو هم بیای مثل ما زندگی کنی، فرمود حیات من نزله، من زندگی خوب خودم رو از دست میدم، حاضرم بمیرم. روایتشو بخونید، ابا عبدالله حسین چی فرمودن؟ انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برم. من حیات با ظالمین رو چیزی جز بدبختی نمیبینم. نه اینکه از حیات چشم پوشی کرده، از حیات با ظالمین چشم پوشی کرده. و در مقابل حیات با ظالمین موت رو سعادت میبینه. لقاء الله هم که همیشه انسان خوب طالبه. اون وقت من بذارید این درد رو که یه بار دیگه هم شاید اینجا گفته باشم، به جاهایی گفتم، ببینید اینا اشتباهات ماست. ببینید از شهادت یه وقت خوب تعریف نمی کنی، کامل جامع. از کربلا امام حسین یه کتاب کوچولویی دیدم چاپ کرده بودن، یه هم چیزی، منتها اون بخشش که صحافی بود این طرف بود، روش نوشته بود مناجات با لبخند، بچه ما خریده بود. من هم دیدم خوشم اومد، منم چه جالب مناجات با لبخند. یا خود ما هم یه جایی که بحث مناجات با لبخند داشتیم که حتما لازم نیست تو مناجات زار بزنی گریه کنی، تو همیشه میتونی با خدا مناجات داشته باشی گاهی با لبخند. نه گفتم چه سلیقه خوبی. بعد نگاه کردم زیرش نمیدونم اسم خارجکی نوشته. ما هم که دیگه میدونیم مشکل داریم دیگه، همچه اسم خارجکی رو میبینیم اول سوء زن پیدا میکنیم. چیکار کنیم؟ چون معتقدین جهان رو یهودیه دارن اداره میکنن، قدرت اولا دست اوناست. میگن یه دانشمند جهانی، میگم آقا یهودی نیست، اول رو میبرزم چیکار کنم دیگه؟ دست دنیا دست اوناست، من چیکارش کنم؟ که این چرا اومده؟ این دانشمند خارجکی کی دلش سوخته برای ارتقاء معنوی ما سراغ امام سجاد نرفته زاد سراغ دانشمند خارجکی؟ آقا این سوءفهم ما کار ازمون داد، ما همچی بازش کردیم ببینیم چیه. خدا ما رو زیاد معطل الحمدلله نمی کنه، سراغ قرآن هم میریم همینجور میشه، همون باز میکنم همون چیزی میخواییم پیش میاد. بازش کردیم زیر انگشتمون یه دونه خط نوشته بود، خطای دیگهش قشنگ بود، خوندم ما چند تا صفحه این برابر همش قشنگ بود. همون خط اولی که خوندم نوشته بود شهادت کار آدمایی است که عرضه زندگی کردن ندارن. اون همه حرف قشنگ زده اینو بگه. میدونید دشمن شما برای شهادت دوتا کار میکنه، یکی جریان طالبانیزم راه میندازه، میگه برای اینکه یه نهار با رسول خدا بخونی بخوری نارنجک به خودت ببن برو تو حرم امام حسین شیعانو بکش. یکی اونجوری درست میکنه، یکی هم این ور میاد علیه شهادت حرف زده، یه حالت از شهادت به هم بخوره. اون شهادت خوشگل و قشنگ اون وسط چی میشه؟ مخفی میشه. همشن تفسیر توه، تویی که شهادت حسین تو آغوشته، تو خونت، نمک قضای ابا عبدالله الحسین جریان داره، تو رگه های تو خون ابا عبدالله الحسین داره میدوه، تو باید شهادت رو خوب بفهمی و همه بهش معرفی کنی. ابا عبدالله الحسین برای زندگی احترام قائل بود، زندگی رو خوشگل میپسندید. به خدا قسم اگه کسی تو این مملکت مسئول باشه خوب کار نکنه، سعی نکنه که مردم قشنگ زندگی کنن، قشنگ به معنای واقعی کلمه، حیات طیبه نداشته باشن، اون دشمن امام حسینه. حاج آقا شما هم ببین، حاج آقا قلوب نمی کنه، حاج آقا که میره بالا منبر معمولا روایت و آیه قرآن تو جیبش هرچند نگه. یه نفر رو آوردن گرون فروشی میکرد، بعد تجارت میکرد، حالا الان جزئیاتش یادم نیست، ماهی رو چی کار کرده بود، تقلبی کرده بود یا چی کار میکرد نمیدونم، آوردنش پیش امام باقر علیه السلام. یادم نیست این تی که اول قصه شو، امام باقر علیه السلام فرمود ای قاتل جدم حسین. گفتم بابا این بچه بوده اون زمان و اون تو خط اوناست، داره زندگی مردم رو خراب میکنه. شما میکنید قتل امام حسین چیه؟ آدم باید جانی بلفتره باشه. امام حسین کشته شد برای زندگی قشنگ. لذا تو اگر اقدام بکنی برای قشنگ کردن زندگی دیگران، چقدر نور خدا بهت میده. خیلی زندگی حرمت داره. کلام دیشب یادمون نره، من دیشب خیلی داد زدم ها، جا کوچیک اصلا نمیشه داد زد، ولی دیگه پاک قاطی کرده بودیم. امیرالمومنین فرمود من دنیا رو به هم بدن حاضر نمیشم یه دونه گندم از دهن یه مورچه بگیرم. داره زندگی میکنه، من مزاحم زندگی کسی نباید بشم. برمون راحت مزاحم زندگی هم دیگه بشیم. به همسایه اینقدر سفارش کرده رسول خدا، اصحاب رسول خدا میگفتن که ما هی میپرسیدیم همسایه ارث هم میبره از آدم؟ بابا ارث نمیبره، آخه شما یه جوری تحقیق که انگار مامان بابای آدم هم. مزاحم زندگی کسی نباید شد. چقدر احکام اسلام عجیبه. یه درصدشو غربی ها فهمیدن نفهمیدن. شما وقتی که یا حسین گفتیم تو یا حسینمونی نگفتیم، تو هیچی هم مثل یا حسین پیام منتقل نمیشه. دیدم کار این مده هاست، بگن دیگه، شعر بگن، نوحه بگن. مده ها که نباید همیشه ذاکرین اهل بیت، نباید که همیشه دنبال گریوندن مردم باشن. مردم تو جلسه عزاداری همش که گریه نمیکنن، کلی سینه میزنن، سرود میخونن، جواب میدن دیگه، گروه کور تشکیل میشه. خوبم از اهل بیت سفارش کردن، اهل بیت فقط سفارش کردن تو گریه کن، گفتن شعر بخون، شعر بگو. شعر که همیشه باید مصاحبه گریه باشه. آدم شعر میگه گاهی حماسی، گاهی شعر میگه تو مضامین شعریش چی رو انتقال میده؟ اینو انتقال میده که آری آری زندگی زیباست. حالا اون مرد زندگی آتشگاه دیرین پا بر جاست. زندگی زیباست. حسین اجازه نداد زندگی او رو یزید به لجن بکشه. حسین قیام کرد برای اینکه زندگی مردم رو نجات بده. باید خوب زندگی کرد. این درسی است که از حسین میتوان گرفت. اگه تو الان تو یکی از چهرات بودی باید خوب زندگی کرد. این درسی است که از حسین میشود گرفت. ما بچه های تو برای خوب زندگی کردن سراغ ماهواره نمیرن. اینا سیاست کسانی که سیاست گذاری میکنن، برنامه ریزی میکنن، باید اینا رو بیان تعبیه کنن، جهت بدن. زندگی در مکتب ابا عبدالله الحسین، حیات در مکتب ابا عبدالله الحسین خیلی قیمت داره. بذارید دوباره در قیمت زندگی یه چیز دیگه بگم. ولکم فی القصاص چی دوباره بگم؟ حیاتون. خدا میفرماد قصاص بکنید اون عنصر مزاحمی که زندگی رو داره خراب میکنه، حالا با اون شرایطش قصاص کنید تا زندگی پاک بشه. زندگی بیابید. من دنبال حیات برای شمام. حیات طیبه اولین اجر عمل صالح مؤمنان است. من عمل صالحا من ذکر و انثا او انثا و هو مؤمن. مؤمنی که بیاد کار خوب انجام بده اولین چیزی که بهش میدم حیات طیبه است. کل زندگیشو طیب و طاهر و تمیز میکنم. اینقدر خدا نسبت به این امر مقیده که زندگی خوشگل به آدم بده. ما هنوز تو تعریف زندگی نرفتیم. ببین نداره یک کمی صبر کنیم من بازم تبلیغات کنم. این زندگی خوشگل خیلی قشنگه. میگفتش که من بیام بشینم پای سفره بخوام یه غذایی بخورم، خودم اون غذای من میگه تو منو نخور، من از مال حرامم. خود میوه و من میگه تو منو نخور. بهش میگفتن تو چجوری یه دفعه بعضی غذا رو نمیخوری؟ اینو خودش به من میگه. این دارای حیات طیبه شده. این کثیف نشی نخوری اینو. همش که تو نباید بدویی که من نمیذارم تو خراب بشه زندگیت. خوشگل زندگی و غذا خوب بخور. فلان نهیان نهو حیاتن طیبه. فلان نهیان نهو یعنی چی؟ یعنی ما بهش این حیات نهیان نهو یعنی چی؟ ما این زندگی رو بهش میدیم. ما زنده او را میداریم. یعنی نه ما زندگیش رو اداره میکنیم به زندگی طیب و طاهر و پاک. این یعنی چی؟ صبح از در خونه میری بیرون، اون تاکسی که تو رو باید برسونه که برات یه نفعی توش باشه میاد دم پات وای میسته. آقا به جزئیات میبینی خدا داره زندگی تو اداره میکنه. هی میره سر قرآن استخاره کنه برای ازدواج. خدا این خوبه؟ این خوبه. بابا خودت خوب باش. استخاره خوبه یا بد چی کار داری؟ تو بد باشی زن بد گیرت میاد، تو خوب باشی زن خوب گیرت میاد. استخاره خوبه بد چه؟ تو خوبی یا نه؟ و میگه آقا استخاره بکنیم برای ازدواج. خوب اومده بد اومده من روبروش چی بگم؟ تو خوبی؟ بکشی نمیتونی زن بد بگیری مگر اینکه مصلحت باشه، حالا به نفعت باشه زن بد بگیری مثلا ها، که اونم بازم در حکمت الهیه. از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر، باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز. وقتی حیات طیبه، بله خب امام حسن هم خانم خوبی نداشت، یکی از پیامبران الهی هم خانم خوبی نداشت. استثناء رو کاری ندارم، امتحانای الهی هم کاری ندارم، اینا رو عقلمون هممون میرسه، مطلق نیست هیچی. ولی مهم اینه که زندگی تو خدا اداره کرده باشه. اگه خانم بعد یا شوهر بدم گیرت اومده باشه، این تو برنامه امتحان و رشد الهیه داره بهت میده. طیب باشه،
پاک باشه، تمیز باشه. من این زندگی رو بهش میدم، من اداره میکنم زندگیشو، اموراتشو.
حضرت امام دارای زندگی حیات طیبه بود، فلن نهیان نهو بود، این زندگی رو خدا بهش داده بود. حضرت آیت الله بهادینی رضوان خدا بر او باد میگه من خدمت حضرت امام رسیدم که صد مرتبه رضوان خدا بر او باد. وقتی اومده بودن بعد از فرانسه قم، گفتم آقا میدونید دارید کجا میرید؟ به کدوم سمت حرکت میکنید؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حضرت امام فرمودن که مخواستم خطرات راه رو تو آی بهادینی میدید آینده رو. حالا سابقه داره، خیلی از خاطرات در این زمینه ها هست، آدمایی که هستن معتبرین گفتن، بعضیش هم ثبت شده. او من گفتم، امام فرمود فلان این کار دست من نیست. آقای بهادینی می فرماید که من از اون لحظه بعد خیالم راحت شد نسبت به انقلاب. فلان نحیینه، ما این حیاتو بهش میدیم. خدای زندگی ما رو خودت اداره بفرما. من یه بار دیگه این دعا رو بگم، دستمون رو بیاریم بالا. الهی همین بلند نگفتیم بذاری که صلوات که نیزاری دست میاد بالا، خدا خجالت میکشه میگه دست شو آورده بالا، من معلوم نمیشه زحمت کشیده بندم یه اینجوری کرده، معلوم نمیشه شنتم. خدای خجالتی سو استفاده بکنیم. خدای زندگی ما رو خودت اداره بفرما. خدای زندگی بچه هامون هم خودت اداره بفرما. خدای زندگی رفقامون هم خودت اداره بفرما. دبه کردیم دیگه، این مستجاب میشه. چهار تا دیگه هم گفتیم. الان رفتی گفتن آقا ما هم دعا کردیم، بگو دعا کردیم، بگو دعا کردیم، من زندگی رفقان دعا کردیم دیگه. الان حیات رو ترجمه کنیم ببینیم حیات یعنی چی. به زندگی نگاهمون باید چی باشه؟ اول آگاهی هامون رو درباره حیات درست بکنیم، بعدن نگاهمون رو. نگاهی کمی حس هم توش هست، اما آگاهی هامون فعلا همون معرفت توشه. ببینید رفقا، زندگی دو قسمته، حیات دو قسمته، هستی ما دو قسمته، بودن ما به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسمت بسیار کوچک مثل صفر در مقابل میلیاردها خط کشیده شده و ممتد و بی نهایت و یک دوران بی نهایت. حیات ما به دو قسمت تقسیم میشه، یه قسمتیش این دنیاست، یه قسمتیش اون دنیاست. پس ما در دو جا زندگی خواهیم کرد. یادتون باشه ما در آخرت هم زندگی خواهیم کرد. اینو چرا تأکید میکنم؟ چون خیلی نگاهشون به آخرت قشنگ نیست، معتقدن ها به ثواب و کتاب ها، ولی من خواهش میکنم به مرور کنید، ذهنیت های خودتون رو مرور کنید. بعضی ها فکر میکنم ما از این دنیا که رفتیم بالاخره میریم تو قبر، همینجوری میخوابیم، اگه خوب باشیم هم میان قاشق قاشق عسل میزنند. زندگی که نمی کنید که، زندگی اینجا بود، اونجا بهمون هی عسل میدن، بعد یه گل میارن بو میکنیم، بعد میبرن، بعد دوباره یه قاشق بیه یه میوه میان بینم گاز بزن، همچه ادامه داره. آه انصافا خیلی از بهش تصورشون این نیست. اون هم که جهنمیه که میزن اونجا هی یه سیخ میزن جیز این شعله بلند میشه و بعد دوباره یه شلاق دیگه میزنن یه همونجاست. نه، اونجا زندگی میکنی بابا، اونجا زندگی جریان داره. در مقابل زندگی که اونجا جریان داره که به شدت سرگرم کننده است، اینجا یه رؤیاست. در مقابل اون اینجا یه خوابه. حیف میخوام فارسی رو پاس بدارم، والله میگفتم اینجا یه اشانتیونه، یه چیز مختصری اینجا ببینی اینجا آشنا بشی. اصلش اونجاست، اونجا زندگی میکنیم. حالا ببینیم من اونجا، من برم اونجا، اونجا سخنرانی میکنم، شما الان سرتون درد گیره، اونجا هم میخواد فرانی برام سخنرانی میکنه. حالا شاید بالاخره اونجا هم گیره من بیفتی، نمیدونم.
برای دعا کن زیاد داریم، خوب نیستی، ولی دعا میکنن دیگه، مردم دست اونو میگیرن. اونجا زندگی جریان داره، اونجا چه نقشی خواهی داشت؟ اون فردای توست و اون نقش ابدی توست که نمیتونی هر دقیقه تغییرش هم بدی. بعد زندگی اونجا جریان داره، ارتباط هست، آشنایی هست، سرگرمی هست، فعالیت هست، استعداد هست، شکوفایی استعداد هست، رشد هست، تفاوت هست. اصلا زندگی اونجاست. کی گفت زندگی اونجاست؟ آیه قرآنشو بخونید ببینم. ول آخرتو لهیل حیوان. درست میخونم این رکیه؟ من حفظ قرآنم ضعیفه متاسفانه. حیات آخرت، اصلا حیات اصلش اونجاست. در قرآن میفرماید حیات اصلش اونجاست. بعضی‌ها فکر می‌کنن اونجا محل پاداشه. بشینید حالا همه بشینن، آقا یه سری بستنی بده امروز، همه بستنی می‌زنن دهنشون. زندگی نیست پاداش گرفتن، هی رفتن تو بانک هی پول بهشون میدن. خب طرف هم میگه تو بهش میگه این پولا رو بخوام اینجا چیکار، دنیا میدادی که زندگی می‌کردن. نه اونجا کار داری، حالا مون تا هیچ تلخی درش نیست، تمام آرزوهایی که اتفاقا تو این دنیا داری. دوست داری خوشگل زندگی کنی تو این دنیا که 20 باشه و چی باشه چیکار کنی؟ همش اونجاست. اما اینجا یه آزادی هایی داری، یه امکاناتی برات هست، از یه جهت آزادی اراده، ازش استفاده کنی. آزادی محیط نداری، اونجا برعکسه. آزادی محیط داری، آزادی اراده دیگه زیاد نداری، برای تحول اونجا زیاد امکان نداره. از اینجا باید نقش اونجا رو بزنی. اصلا راستی هیچی تو این دنیا مهم نیست. ببینیم اون دنیای خودمون چجوری میتونیم طراحی کنیم. من یه داستان رو از حضرت آیت الله العظمى بهجت شنیدم، یه جایی هم نقل کردم، نمیدونم دیگه حالا کجا بوده، خودم قاطی کردم. اینو برای شما هم نقل کنم، اگر تکراری هم هست دوباره بهره ببرید انشالله. ایشون میفرمودن که یه عالمی، من از اون موقع تالا به یه فکرهای افتادم، شما میبینید به یه فکرهای میفتی. یه عالمی توی قم درس میخوند. خب کسانی که درس میخونن تو دانشگاه تو حوزه استعداد متفاوته، بعضیا به نتیجه میرسن، بعضیا به این نتیجه میرسن، بعضیا به اون نتیجه میرسن، بعضیا به هیچ نتیجه نمیرسن. بله آقا این بالاخره هست دیگه. ایشون هم درس میخوند و درس میخوند و درس میخوند و درس میخوند و درس میخوند، نه چیزی متوجه میشد، نه چیزی میتونست درس بده، نه تبلیغی، نویسندگی، هیچ دیگه. آتا آخر سر پیر شد و گوشه حوزه از دنیا رفت. یکی از علمای عارفشون خواب دید، دید اون دنیا نشسته بالای منبر، مراجع عظام تقلید که از دنیا رفتن تازگی، اینا همه شدن پای منبرش، بهشون داره درس میده. میگه من تعجب کردم، درسش تموم شد اومد بهش گفتم که ببین تو دو دنیا سواد مواد حسابی نداشتی، اینجا داری مراجع و درس میده، این چی هم دارم میبینم؟ گفته بود تو دنیا هرچی تلاش کردم خدا مصلحت بود بهم نتیجه نده، همشو این دنیا بهم داده، این دنیا نتایج زحماتمو بهم داده، به حدی به این مقام معرفتی اینجا رسیدم، هر مرجع تقلیدی از دنیا بره و تو این ساعت آدم باید بیاد پیش من یه دوره ببینه باید بره بالاتر. حالا من به این فکر افتادم اونجا چیکار میکنیم؟ اونجا هیئت برگزار میشه، یه حالا جزئیاتش بری تو نقشه. یه کمی جدی بگیرید زندگی و آخرتو. اونجا زندگی میکنیم، اونطور زندگی بی مشکلات. آقا زندگی بی مشکلات مگه میشه؟ بابا تو خودت تو همین دنیا دنبال زندگی بی مشکلاتی، مگه نیستی؟ خب همینو اونجا بهت میدن دیگه. آقا مگه میشه؟ پس اگه مگه نمیشه، پس چرا اینجا همه دعا میکنی مشکلاتت برطرف بشه؟ هی آرزو زندگی خوب میکنی، پس چی داری آرزو میکنی؟ اصلا نشستی فکر کنی داری چی دنبال چی میگردی؟ بالاخره تو چی کاره ای؟
مگه برای بچه ها آرزو نمی کنید خدا اینا موفق بشن، درس بخونن، خانم خوب گیرشون بیاد، فقیر نشن، خونه راحت داشته باشن؟ مگه نه همه آرزو نمی کنید؟ خب این همش اون دنیا بهت میدن دیگه. بعد بهش میگم اون دنیا اینه، میگه آخه چجوری اینه؟ زندگی ما دو قسمته، یه قسمت اون دنیایی که اونم زندگیه و یه قسمت این دنیایی. حاج آقا حالا شما اون دنیا رو ولش کن، بیا این دنیا رو توضیح بده. خب من نمیتونم این دنیا رو بدون اون دنیا توضیح بدم، اول باید اون دنیا رو توضیح بدم، اون که مهمتره، بی نهایته، این که حالا موقته، کوتاهه. وقت تعریف این زندگی دنیا وابسته است به این که تو اونو بفهمی یا نفهمی، بپذیری یا نپذیری. اگه اونو پذیرفتی بعد من میگم این چی کاره اونه، میگم این مقدمه اونه، بعد این مقدمه رو نحوش رو توضیح میدم. اگه بخوای به اون دنیا نگاه نکنی کلامون تو هم میره. ما اون دنیا میخوایم زندگی کنیم. آقا اون دنیا چه زندگی میخوایم بکنیم؟ عزیز دل من، تو چی؟ من کتاب مقدس رو میذارم کنار، تعلیمات انبیاء الهی رو میذارم کنار، تو این دنیا دنبال چی میگردی؟ فهرست کن بنویس برای من بیار. تو این دنیا دنبال چی میگردی؟ دنبال این هستی که بمیری؟ نه حاج آقا مرگ که خب آفرین، مرگ خوشت نمیاد، اون دنیا مرگ نیست. یه بگو من بنویسم برای دیگه. بابا آنچه میخواهد دل تنگت بگوی، هیچ ترتیبی و آدامی مجروی، بگو من بنویسم اون دنیا بهت بدم. فیها ما تشتهل انفس، توی قیامت هرچی تو اشتها بکنی هست. آره چی میخوای؟ تو همین زندگی دنیا چی میخوای بگو من اون دنیا. حاج آقا من دوست دارم که لذت ببرم. لذت، اون دنیا محل لذته. اتفاقا بذار من بقیهشو بگم، اونجا لذت بی ضرره، لذت بی خستگیه، لذت مثلا شما هرچی غذا میخوری اونجا سیر نمیشی، سیر نمیشی نه اینکه اذیت بشی از خوردن بعد دلت درد بگیره، اینجا کسی سیر نشه میمیره، میخوره بعد میتره که دیگه. اونجا سیر نمیشی برای چیزی، سیاهی نمیره چشمه، ده تا پاکت موز بخوری سیاهی نمیره چشمه، تا که من خوشمزه است بخور. بعد اگه موز نمیخوری حتما در عوض سریع چیز دیگه بخوری، نه اینکه پرشی داری خفه میشی مرحوم میشی. لذت اونجا جاشه. حاجا خسته کننده نشه، اینقدر تنوع بالاست خسته کننده نمیشه. تنوع میلیاردها میلیاردها سالی. آقا حاج آقا نکنه اونجا ما رو خاممون کنن، ما بابایی بشیم دیگه، تکراری بودن یه لذت ها رو نفهمیم. تازه اونجا هوشیار میشی. ببخشی یا خودت گفتی کلمه بابایی و من میگم الادم بالا منبر این حرفا رو نمیزنه، اتفاقا اینجا بابایی بار داریم زندگی میکنیم که خیلی چیزها رو میپذیرید. اونجا تازه خدا با آدم اوج هوشیاری رو میده، اوج تنوع طلبی اونجاست. اینجا اصلا حال نداری تنوع طلبی بکنی، حتی هزار تا مشکل دیگه داری، نیازهای حیاتیت مونده. دیگه چی گفتی؟ لذت میخوای؟ راحتی میخوای؟ راحتی، راحتی بهت میدم. راحتی مثلا چجوری راحتی میخوای؟ فکر کن ببینم. آقا مثلا ما اینجا نشستیم دکمه میزنیم، کانال عوض میشه 700 تا کانال. اونجا بدونی که دکمه بزنی پلکم نمیخواد بزنی، اراده بکن خود صحنه رو میبینی، اصلا تصویرش رو میبینی. من بخوام اون دنیا رو ترسیم بکنم به زبان این دنیا، حتما این دنیا خرابش کردم. آه نخ زیادم آجا، راحتی خوب نیست، تا فعالیت بکنم. راحتی تو این دنیا زیادش خوب نیست، آدم رو دلزده میکنه، مثل لذت که آدم رو دلزده میکنه. اونجا راحتی هرچی باشه دلزده نمیشی. نه ترس، بگو راحت باش. اونی که گفتی راحتی درست گفتی، تو چرا میترسی؟ خدا بناس اینا رو بده. تو چرا جا میدینه یه وقت زیادی نشه آجا؟ نه ترس، خدا بلده، اصلا اینا رو برای تو آفریده. من خواهش میکنم در پاسخ به این سوال من که دوست داری زندگی تو همین دنیا چی جوری بشه، نهایت تخیل تو به کار بگیر تا من بتونم قیامت رو یه کمی نزدیک بکنم به ذهنت. من میخوام آجا اون دنیا فعالیتم بکنم، چون خلاقیت
بیشتر از هزار تا موز خوردن و کیف کردن و اینا برای آدم زیبایی داره. انسان دوست داره مثل خالقش خلاق باشه. باشه، اونجا امکان خلاقیت بهت میدیم. آقا من میخوام اونجا رشدم بکنم. باشه، اونجا تحصیل علم بکن. گفتم اینو قبلا شاید متحریب خانمش فهمدن. ما اونجا هر روز محضر سید الشهدا میرسیم، درس توحید میگیریم از ابا عبدالله روزه. چیز بفهم، انقدر خدا اسرار داره تو تموم نشه علمت. چی میخوای تو این دنیا؟ چی میخوای؟ دنبال چی هستی؟ بگو عزیز من. اون دنیا خدا فهرست کرده برات موجوده. آخرت حیات اصلی ماست. یکی از خصلت‌هاش جاودانگیه که البته مهمترین خصلت هم هست. ما زندگیمون دو قسمت، یک قسمت بی‌نهایت و بزرگ داره به نام آخرت، یک قسمت کوچک داره به نام دنیا. حیات رو باید در هر دوتا معنا کرد. خواهش میکنم قبل از این که وارد بشیم به این دنیا، مثل جدمون، جد که یکم بالاتر، حضرت آدم، بابا بزرگ بابا بزرگامون حضرت آدم، اول بریم بهشت. اگر اول بریم بهشت اونجا رو باور کنیم، بعد بیاریم تو این دنیا پیغمبر میشیم. تو از دنیا چی انتظار داری؟ این بهشت توست. بهشت رو باور کن، حیات رو باور کن. وقتی حیات بهشت رو باور کردی، ترسیم کردن برات، توجه بهش پیدا کردی، این خیلی کمک میکنه تا زندگی رو هم باور کنی، تا بتونی تعریف درستی از این زندگی داشته باشی. چون این زندگی اولین تعریفش اینه، مقدمه آن دنیا. بعد بخوام بگم این مقدمه چجوری باشه، بستگی داره که اون زل مقدمه چجوری باشه. من خواهش میکنم قبل از این که از حساب و کتاب خدا بترسیم، قبل از این که از جهنم بترسیم، قبل از این که از مرگ بترسیم، قبل از این که از دست دادن این دنیا و علاقمندی هامون تو این دنیا بترسیم، بیاید علاقمند بشیم به حیات آخرت کلن. اون فضا رو در موردش بیندیشیم. اون فضا رو در موردش بیندیشیم. حیات ما دو قسمتی که اصلا دو قسمت کردنش خیلی زشته، چون خودم صد سال در مقابل میلیاردها بی نهایت سال نمیاد با هم دیگه مقایسه بکنه. یک کمی فکرمون رو بندازیم اون دنیا، یک کمی کار بکنیم روی موضوع، آماده بشیم برای قسمت‌های بعدی بحث انشاءالله در شب‌های آینده. ولی یکی از اتفاقهایی که اون دنیا میفته این استش که تمام ابناء بشر در کنار هم دیگه در یک گستره بی نهایت زندگی میکنن. تمام ابناء بشر یه جا وقتی که میخوان زندگی بکنن، یعنی با حسین همزمان میشی، با رسول خدا همزمان میشی، بعد اونجا حقیقت حسین رو میبینیم. حقیقت حسین رو ببینیم، هیچ وقت تازگی ابا عبدالله الحسین و تراوتش از دست نمیره. اونایی که تو این دنیا شانس آوردن حسین رو دیدن، ظاهر حسین رو دیدن. البته بعضی هم بودن مثل زینب، حقیقت حسین رو میدیدن. ها اونا حسابشون برمو کن. آی تویی که دنبال حسینی، تو دنبال حقیقت حسینی یا ظاهر حسین؟ یقینا دنبال حقیقت حسینی. اگه دنبال حقیقت حسینی، این اتفاقی که به سهولت اونجا میفته، فقط یه خبر بهت بدم آخر صحبتیه، اون صحبت رو قطع کردیم ما در مورد آخرت توضیح دادن. رفقا اون دنیا بعضیا هستن سالی یه بار حسینو میبینن، بعضیا هستن هر روز حسینو میبینن. خیلی بیشتر لذت میبرن از زندگیش. بعضیا هستن نزدیکترن به حسین، بعضیا دورترن به حسین. یه فکری برای اونجا بردار. انقدر حسین تونسته دلتو ببره،
حسین که میتونه انقدر دلتو دادی به حسین ببره، اجازه بهش دادی بیاد ببره. حسین علیه السلام شبها تو مجالس اعضای خودش میگرده دنبال دل پاک میگرده ببره، و کنار دلهای ناپاکی که مثل من هستن میشینش آرام آرام اینا رو پاکیزه میکنه. پاکیزه. حتی حسین علیه السلام اینقدر قشنگ پاکیزه میکنه، اینقدر قشنگ ناز میکنه، رفقا توبه کردن یه زجری داره، آدم شرمنده به خودش میپیچه، میگه غلط کردم، سخته. حسین میگه من تو رو خیلی لطیفتر پاکت میکنم. من چیکار کنم حسین پاک بشم؟ میگه بشین برا من گریه کن، بگو خدا من حسین رو دوست دارم، پاک بشم، من از گناه ها بر میدارم. چیکار میکنه حسین؟ میدونه هر یه عشقی که برای حسین فاطمه قربتش میریزی چقدر از آلودگی ها رو پاک میکنه. مردم شام دشمن های امیرالمومنین بودن، انقدر با علی جنگیده بودن، انقدر کینه علی رو به دل داشتن، انقدر بیمعرفت بودن. وقتی گفته شد که علی ابن ابی طالب در مسجد و محراب عبادت به شهادت رسید، مردم شام بودن گفتن مگه علی نماز میخون؟ اینقدر هم یه جامعه بد میشن دیگه، حالا اونا شده بودن دیگه. ابا عبدالله الحسین مردم شام رو یه 3 ساله خودش پاک کرد، دختر کوچولوی خودش رو فرستاد شام. این صدای نازنینش اینجا بلند شد، اما من بابامو میخوام. شیون رقیه وقتی اونجا پیچید این چه اثری اونجا گذاشت؟ بعد 1400 سال میری سوریه میگی شما مذهبتون چیه؟ میگه ما علوی هستیم. علوی هستیم. خیلی از کشورهای اسلامی، کشورهای عرب، حالا مذاهب اهل سنت هرچی میگن، شیعیان عراق اگه بگن ما شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، خب اونا همسایه امام حسین، همسایه امیرالمومنین، ایرانی هم که حسابشون جداست و اینها. اما حالا اونا چرا میگن علوی هستیم؟ حسین چی کار کردی؟ هرکی جیگرش کباب بشه برای حسین علوی میشه، هرکی نزدیکتر بهتر بیشتر. ابا عبدالله حسین دست همه رو میگیره. یا ابا عبدالله دست دشمنای بابات علی رو با 3 ساله خودت گرفتی، دست ما رو امشب بگیر، ما رو علوی کنه. اونقدر بابات رو دوست داریم، ما نوکر بابات امیرالمومنین هستیم. من بذارید گدائی کنم امشب، اشکالی نداره از حسین و فاطمه گدائی کنیم. یا ابا عبدالله من الان جلوی مردم دارم میگم، اگر 60 میلیون مملکت ایران، 70 میلیون 80 میلیون اینجا بودن، به جرأت راحت جلوی همشون میگفتم حسینی رو. یا ابا عبدالله اگه دختر کوچولوت اومده بود الان بین این مردم، این مردم خودشون رو میکشتن برا بچه میده، نمیذاشتن قدم رو خاک زمین بگذاره. اینا اینجوری هم برای تو حسین؟ تو رفتی دل مردم شام رو بیدار کردی با دختر کوچولوی خوده، دست ما رو هم بگیر امام حسین، به حق دختر کوچولوت و همه یتیمایی که تو این مسیر گمنام به شهادت رسیدن، به حق این کوچولوها، دست همه عزاداراتو امسال یه جور دیگه بگیر، فوق لیاقتشون، فوق رغبتشون، فوق رغبت من حسین به من نگاه کن. میدونی یعنی چی این حرف؟ یعنی که حسین من چقدر اشتیاق دارم، فوق اشتیاق من، نه تنها فوق لیاقت من، دست منو بگیر. چرا؟ مگه تو چی کار کردی که دست تو بگیره؟ من میخوام گریه کنم برای 3 ساله یه حسین، من میخوام روزه رو قیه بخونم، یه روزه تکراری دارم، چند وقتی این روزه رو نخوندم، بذار دوباره بخونم. یه روزه هست تکراری، خودم خیلی وقت این روزه رو نخوندم، بذارید بگم. این دختر کوچولا تو خونه تمام افتخارشون باباشون. باباها اگه دختر 3 ساله دارید خواستید یه خاطره جاودانه براش درست بکنید، میدونید چیکار کنید؟ یه بار که از بیرون اومدید خونه خسته اید، بگید کوچولوی من پاهاتو دراز کن، من میخوام سلامو بذارم رو پاهات استراحت کنم. این دختر همچه افتخار میکنه، موهای بابا رو ناز میکنه، مست میشه این دختر کوچولو. دیگه بابا آمده تو بغل من، من اگه همچه دوست دارم برم تو بغل بابا، حالا بخوام مادری کنم برای بابا، آمده تو بغل من، نوازش میکنه. ولی اگه خواستید این کار رو بکنید، یه وقتی سرتون رو زانوی کوچولوتون بگذارید که صورتتون زخمی نباشه. این بچه یه دفعه ببینه باباشو کتک زدن دق میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.